بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد، دست کم 60 کشته بر جای نهاد. وزیر خارجه عربستان بر حمایت کشورش از استراتژی آمریکا در عراق تاکید کرد. مسکو فروش سیستم‌های دفاع ضد موشکی به ایران را تایید کرد. ساعت 19. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 26 دی ماه 1385 و 16 ژانویه 2007 میلادی است. شیرین فامیلی هستم و در 30 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما قبل از اینکه به این گزارش‌ها بپردازیم، گزیده مهمترین خبرها را از نیوشا بقراطی می‌شنویم.
با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه بغداد شاهد یکی از مرگبارترین روزهای خود در هفته‌های اخیر بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات عراقی، انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک دانشگاه واقع در شرق بغداد دست کم 60 کشته و بیش از 110 مجروح بر جای نهاد. بنابر گزارش پلیس، این دو بمب با فاصله زمانی کوتاهی از یکدیگر در نزدیکی دانشگاه مستنصریه بغداد منفجر شد. همچنین در حادثه جداگانه، انفجار بمب کنار جاده در پایتخت عراق دست کم 15 کشته و شماری مجروح بر جای نهاده است. به گفته سازمان ملل متحد، بیش از 34,000 عراقی در سال 2006 کشته و 36,000 تن از شهروندان این کشور در همین سال مجروح شدند. در خبری دیگر، عربستان سعودی امروز حمایت خود را از استراتژی جدید واشنگتن در جنگ عراق اعلام داشت. شاهزاده سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، با بیان این موضوع در کنفرانس خبری مشترکی با کاندلیزا رایس، همتای آمریکایی خود در ریاض، تأکید کرد که ایجاد امنیت عراق بر عهده مقامات عراقی است. خانم رایس در ملاقات خود با مقامات سعودی از ایفای نقش برجسته‌تر عربستان در بازگرداندن ثبات به عراق استقبال کرد.
We have the same goal, which is an Iraq that is unified, whose territorial integrity is intact.
وزیر خارجه آمریکا اتحاد و یکپارچگی عراق و عدم تبعیض مذهبی و فرقه‌ای را هدف مشترک دو کشور دانست. اما در پیوند با ایران، سرگئی ایوانوف، وزیر دفاع روسیه، امروز گزارش‌های مبنی بر فروش سیستم‌های دفاع ضد موشکی به ایران را تایید کرد. آقای ایوانوف گفت مسکو بر اساس قراردادهایش با تهران سیستم‌های پیشرفته ضد هوایی کوتاه برد تور M1 را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. به گفته وزیر دفاع روسیه، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل ایران را از داشتن تجهیزات دفاعی منع نمی‌کند. تبادلات تسلیحاتی اخیر مسکو و تهران انتقاد دولت‌های غربی را به دنبال داشته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، قانون الزام دولت به تجدید نظر در روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای اجرا ابلاغ کرد. بنابر این قانون، دولت موظف است به برنامه هسته‌ای کشور سرعت ببخشد و در همکاری خود با آژانس تجدید نظر کند. قطعنامه تحریمی 1737 شورای امنیت در تاریخ 2 دی ماه در پی عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم ایران به تصویب رسید. غرب نگران است که ایران در پوشش فعالیت‌های صلح‌آمیز اتمی در پی دستیابی به سلاح اتمی باشد، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. در خبری دیگر، شعبه 14 دادسرای تهران برای حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، قرار کفالت 5 میلیون تومانی صادر کرد. اتهام حسام فیروزی، مخفی کردن احمد باطبی به عنوان یک متهم فراری ذکر شده. احمد باطبی از فعالان دانشجویی سال 1378، همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، فریدون فیضی نژاد و علیرضا اسفندیاری، دو تن از دراویش گنابادی شهرستان نکا بازداشت شدند. خانواده این دو نفر از محل نگهداری و مرجع بازداشت کننده آنها ابراز بی‌اطلاعی کردند. و در خبر آخر، گزارش جدیدی که به صورت مشترک توسط UN AIDS، صندوق ایدز سازمان ملل، یونیسف، صندوق کودکان این سازمان و WHO، سازمان بهداشت جهانی منتشر شده، میگوید میلیون‌ها کودک در جهان کماکان در خطر ابتلا به HIV AIDS قرار دارند. این گزارش اقدامات جهانی در قبال ابتلای کودکان به ایدز را به شکل تأسف‌باری ناکافی دانسته است. خانم فامیلی،
با با تشکر از نیوشا بغراتی که گزیده ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و ما در مجله شامگاهی رادیو فردا از جمله این گزارش ها را می شنوید. رئیس جمهور سابق لبنان به رادیو فردا می گوید هنوز امیدوار است که حزب الله لبنان نقش مثبتی در بازسازی نهادهای دموکراتیک در این کشور بر عهده گیرد. نگاهی به مقاله تحلیلی یک نشریه معتبر انگلیسی در مورد سیاست ایران در قبال عربستان سعودی. واکنش سازمان عفو بین الملل به اعدام 2 تن از یاران نزدیک صدام حسین در گفتگو با سخنگوی این سازمان. خبرهای ورزشی و 11th قسمت برنامه 4 انقلاب اما بدون خونریزی هم خواهید شنید. با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی از رویدادهای بین‌المللی آغاز می‌کنیم. امین جمیل، رئیس جمهور سابق لبنان و از سرشناس‌ترین دولت مردان مسیحی این کشور عربی، در حاشیه کنفرانس مادرید 15 سال بعد که در پایتخت اسپانیا برگزار شد، در گفتگوی اختصاصی با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به این همایش می‌گوید ما هنوز امید این که حزب الله نقش مثبتی را در بازسازی نهادهای دموکراتیک سیاسی و اجتماعی لبنان بر عهده گیرد از دست ندادیم. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
در نگاه امین جمایل، رئیس جمهور سابق لبنان هنوز در دورنج پدری که فرزندش را به تازگی از دست داده است دیده می‌شود. پیر، پسر امین و وزیر صنایع دولت لبنان 21 نوامبر سال گذشته میلادی توسط افراد ناشناسی که خودرویش را به گلوله بستند کشته شد. در بیروت بسیاری سازمان امنیت سوریه را عامل این ترور سیاسی می‌دانند. امین جمایل هفته گذشته به مادرید سفر کرد تا در همایش بین‌المللی که برای گفتگو در رابطه با صلح در خاورمیانه برگزار شد شرکت کند. رئیس جمهور سابق لبنان در سخنرانیش سخت از جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و گفت تلاش‌های حکومت ایران برای صدور انقلابش یکی از عوامل بازدارنده روند صلح در خاورمیانه است. در حاشیه این کنفرانس امین جمایل قبول کرد به چند سوال رادیو فردا پاسخ گوید، هرچند که قبل از آغاز این گفتگو تأکید داشت با در نظر گرفتن شرایط آشفته لبنان به سوالاتی که مستقیماً در رابطه با جمهوری اسلامی ایران هستند پاسخ نگوید. امین جمایل در پاسخ به سوالی در رابطه با اظهارات اخیر رهبر حزب الله که آغاز فاز دوم مخالفت با دولت فؤاد سینیوره را اعلام کرده بود به رادیو فردا گفت نیروهایی که در اتحاد 14 مارس گرد آمده اند بر این نظرند باید از دموکراسی و حاکمیت لبنان دفاع کرد. رئیس جمهور سابق لبنان در ادامه افزود این دولت برخلاف آنچه برخی مخالفینش مدعی می‌شوند دولتی است قانونی، دولتی است که از پشتیبانی اکثریت پارلمان برخوردار است، دولتی است که اکثریت لبنانی‌ها از آن حمایت می‌کنند و در نتیجه ما از این دولت حمایت خواهیم کرد و سعی خواهیم نمود این دولت را در رسیدن به اهدافش که تقویت حاکمیت در لبنان و انجام رفرم‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است یاری رساند. امین جمایل در پاسخ به کشورها و احزاب لبنانی که حقانیت دولت فؤاد سینیوره را به زیر سوال می‌برند به رادیو فردا گفت حمایت مردم و پارلمان ضامن حقانیت یک دولت است و تا زمانی که فؤاد سینیوره حمایت پارلمان را دارا باشد دولتش تنها دولت قانونی لبنان خواهد بود. رئیس جمهور سابق لبنان افزود رئیس جمهور کنونی امیل لهود که هوادار سوریه و ایران است و دولت کنونی را در تبعیت از مواضع تهران و دمشق غیرقانونی می‌خواند خودش فرمان تشکیل دولت به ریاست فؤاد سینیوره را امضا کرده است و تا کنون نیز حکمی مبنی بر برکناری این دولت صادر ننموده است.
Après le retrait de l'armée israélienne du Liban en l'an 2000 et l'évacuation de l'armée syrienne
امین جمایل در رابطه با دخالت دیگر کشورها چون ایران و سوریه در امور داخلی لبنان به رادیو فردا گفت پس از عقب نشینی اسرائیل در سال 2000 میلادی و خروج نیروهای اشغالگر سوری در سال 2005، لبنان بالاخره توانست حاکمیتش را بر تمام خاکش گسترش دهد، ولی که نهادهای سیاسی و اداری ما هنوز تحت نفوذ نیروهای اشغالگر قرار دارند و باید آنها را پاکسازی و بازسازی کرد. رئیس جمهور سابق لبنان معتقد است بازسازی نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لبنان آنچنان آسان نیست و ملزم اصلاحات و رفرم‌هایی در زمینه‌های گوناگون است، زیرا تنها پس از پاکسازی این نهادها لبنان خواهد توانست اصلاحات سیاسی لازم را برای تقویت دموکراسی در این کشور انجام دهد. در خاتمه امین جمایل به نقش حزب الله اشاره کرد و گفت این سازمان حزبی است لبنانی با اعضای لبنانی و بنابراین بخشی از بافت اجتماعی کشور ما به حساب می آید. رهبر مسیحیان مارونی لبنان در ادامه گفت ما هنوز امید این که حزب الله خود را از وابستگی هایی که به دیگر کشورها دارد رها سازد و شریک روند اصلاحات لبنان شود از دست ندادیم و امیدواریم که این هموطنانمان منافع لبنان را قربانی دیگر منافع نکنند. احمد رافت، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. آیا ایران قصد دارد سیاست جدیدی در قبال عربستان سعودی در پیش گیرد؟ با این پرسش روزنامه کریستیان ساینس مانیتور مقاله تحلیلی را آغاز کرده است. مقاله‌ای که به بهانه ارسال نامه اخیر رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران به پادشاه عربستان سعودی روابط پرفراز و نشیب این دو کشور و احتمال تغییرات در آینده آن را مورد بررسی قرار داده است. توماج تاهباز نگاهی دارد به این مقاله.
ارسال نامه بلندترین مقام‌های ایرانی به بلندپایه‌ترین مقام عربستان سعودی خبرها، نظرها و تحلیل‌های چندی را باعث شده است. از جمله اینها مقاله آخرین شماره روزنامه بین‌المللی کریستیان ساینس مانیتور است. مقاله‌ای که عملاً با اشاره به جایگاه مهم کشور لبنان در سیاست ایران و عربستان سعودی به تحلیل روابط این دو کشور می‌پردازد. لبنان کشوری است که هم ایران و هم عربستان سعودی منافع بسیاری در آن دارند. سرکیس نعوم، کارشناس مسائل سیاسی لبنان، به خبرنگار کریستیان ساینس مانیتور می‌گوید سعودی ها در لبنان علیه ایران می جنگند، چون اگر این کار را نکنند این جنگ به سرزمین خودشان کشیده می شود. دیپلماسی گام به گام سعودی ها نهایتاً سبب شد تا 26 دسامبر دو مقام مهم گروه حزب الله لبنان و مقام های عربستان با هم دیدار کنند. کریستیان ساینس مانیتور می نویسد 6 ماه پیش دیدار بین حزب الله و عربستان سعودی غیر قابل تصور بود. پس از به گروگان گرفته شدن 2 سرباز اسرائیلی توسط حزب الله که به حمله اسرائیل به خاک لبنان انجامید، عربستان سعودی ایران و حزب الله را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. به نوشته این روزنامه، این جنگ حزب الله را به گروه محبوبی در میان عرب‌ها تبدیل کرد، اما اصرار آنها بر ساقط کردن دولت فواد سینیور از این محبوبیت کاسته است. پس از جنگ گفته بشار اسد در این مورد که برخی از سران عرب مردان واقعی نیستند و از ته دل آرزوی نابودی حزب الله را داشتند، سعودی ها را به شدت ناراضی می کند. محمد مشنوق، یک تحلیلگر سیاسی لبنانی، به کریستیان ساینس مانیتور می گوید سعودی ها بعد از این گفته بشار اسد بود که شروع کردند به ایفای یک نقش جدی در لبنان. به نوشته این روزنامه، سعودی ها نگرانند که ایران 10-15% شیعیان مقیم این کشور را علیه حکومت مرکزی بسیج کند و نه فقط در عربستان بلکه در کویت و بحرین هم به همچنین. در این زمان گفتگو با حزب الله که به وسیله ایران حمایت می شود کمک می کند تا کار به اینجا کشیده نشود. از سوی دیگر علی لاریجانی، مذاکره کننده اصلی در مورد برنامه اتمی ایران، حامل نامه‌ای از مقام‌های ایرانی به مقام‌های سعودی است. نامه‌ای که به گزارش خبرگزاری‌های معتبر جهانی درخواست کمکی است برای برقراری رابطه جهت گفتگو بین ایران و ایالات متحده. مقاله روزنامه کریستیان ساینس مانیتور عملاً این دو مسئله را در کنار هم قرار می‌دهد: برقراری رابطه با آمریکا برای ایران و توسط عربستان سعودی، و از آن سو برقراری رابطه با حزب الله در لبنان برای عربستان سعودی و توسط ایران.
توماج تاهباز نگاهی داشت به مقاله روزنامه کریستیان ساینس مانیتور. در حالی که اعتراض‌ها به اعدام صدام حسین همچنان ادامه دارد، دیروز دوشنبه 25 دی ماه 2 تن از دستیاران رئیس جمهوری سابق عراق نیز اعدام شدند. به این ترتیب به نظر می‌رسد تلاش‌های دولت عراق برای جلوگیری از تکرار ماجرای صدام حسین پس از انتشار فیلم بحث‌انگیز او با اجرای حکم اعدام دستیاران رئیس جمهور سابق عراق بی نتیجه مانده است. شهران طبری در این باره با سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل گفتگو کرده است.
از آنجا که سازمان عفو بین‌الملل با مجازات اعدام مخالف است و آن را خشونتی بی‌رحمانه از سوی نهادهای دولتی می‌خواند، هم به این دلیل و هم به دلایل دیگر اعدام برزن التکریتی، برادر ناتنی صدام حسین را که رئیس مخابرات یا سرویس اطلاعاتی عراق بود، و آواد حامد البندر را که رئیس دادگاه‌های انقلاب حکومت بعث بود، محکوم کرده است. از سعید بومه دوها، یکی از سخنگوهای سازمان عفو بین‌الملل می‌پرسم، علاوه بر مخالفت کلی با مجازات اعدام، چه دلایل دیگری برای محکوم کردن این محاکمات دارید؟
In addition to that, this particular case, Amnesty was also concerned that these two were executed when actually they are also basically needed for other trials. There are so many trials coming up.
علاوه بر مسئله اعدام که ذکر کردید، سازمان عفو بین‌الملل معتقد است این دو در زمانی اعدام شدند که هنوز بسیاری محاکمات دیگر در پیش بود و به حضور آنها در آن محاکمات احتیاج بود. به علاوه این دو متهم به جنایات وحشتناک دیگری به غیر از آن چه برای آن محاکمه شدند نیز بودند و با اعدام آنها قربانیان آن جنایات و خانواده‌هایشان از اجرای عدالت محروم ماندند. میپرسم فکر میکنید چرا در اعدام این دو تعجیل شد؟
I can maybe give you my own opinion on that. I think probably they have been under pressure from so many Shia political groups.
راستش میتوانم نظر خودم را بگویم که فکر میکنم فشار زیادی از طرف گروه‌های شیعه برای اعدام این عده بود. اما هستند کسانی هم که فکر می‌کنند شاید علاوه بر گروه‌های شیعه، کشورهای دیگر هم خواهان اعدام سریع این دو و همچنین خود صدام حسین بودند، چون در سال‌های 1980 خیلی از کشورها با عراق همکاری داشتند. روزنامه‌ها مطالب زیادی در این مورد نوشتند، اما تا آنجا که به سازمان عفو بین‌الملل مربوط می‌شود، ما می‌خواستیم این سه نفر در محاکمات دیگر نیز حضور یابند و فکر می‌کنم فقط با آن ترتیب بود که عدالت اجرا می‌شد. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل گفته شده است که این محاکمات منطبق با استاندارد محاکمات بین‌المللی نبود. سعید بومه دوها علت این امر را دخالت دولت یا دستگاه اجرایی در کار دستگاه قضایی یعنی دادگاه و دادگستری می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید
The trials were not fair. There was one judge who was dismissed by the government. There was another judge replaced by the government. So there's a lot of interference from the executive, from the Iraqi government.
محاکمات عادلانه نبود. مثلا یکی از قضات از سوی دولت برکنار شد و سپس قاضی دیگری باز هم از سوی دولت انتخاب شد. دولت یا دستگاه اجرایی به شدت در این محاکمات دخالت کرد و بی‌طرفی دستگاه قضایی کاملا نقض شد. سازمان عفو بین‌الملل همچنین از سرنوشت طه یاسین رمضان، معاون صدام حسین، نیز ابراز نگرانی کرده است، چرا که دادگاه استیناف عراق در 26 دسامبر او را که در 25 نوامبر در برابر دادگاه عالی جنایی عراق محکوم به حبس ابد شده بود، برای تعیین مجازاتی سنگین‌تر به همان دادگاه اول رجوع داده است.
گزارشی بود از شهران طبری. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و حال نوبت رسیده است به برنامه چهار انقلاب اما بی خون ریزی که قسمت 11 همه آن را می شنوید.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خون ریزی همراه علیرضا طاهری.
ادوارد شواردادزه آخرین وزیر خارجه اتحاد فروپاشیده جمهوری‌های شوروی که همراه رئیسش میخائیل گورباچف مزی شکست را در مسکو چشیده بود، این بار در تفلیس پایتخت کشور زادگاهش گرجستان حاضر نبود این مزه را بار دیگر بچشد. خودکامگان نیازی به انتخابات ندارند، اما گاهان را برگزار می‌کنند. شماری از آنان انتخابات را آرایه‌ای دلفریب برای حکومتشان می‌دانند، پس آن را برگزار می‌کنند، اما آنسان که نتیجه هرچه باشد به سود آنها باشد. گرجستان شاهد یک چنین انتخاباتی بود، اما این بار نیروهای هوادار مردم سالاری و آزادی زیر چتر حمایت مردم فقر زده و دل زده از قدرت مطلقه فردی چندان نیرو گرفته بودند که تن به تقلبات انتخاباتی ندهند. آنها در برابر یک تازی های ادوارد شواردادزه و خانوادش از مجامع بین المللی خواسته بودند که ناظرانی را برای نظارت بر انتخابات به گرجستان بفرستند. با حضور ناظران خارجی در گرجستان انجام شد. به رغم تقلبات گسترده‌ای که وجود آنها را ناظران بین المللی تأیید کردند، شمارش اولیه آرا از پیروزی اردوگاه هواداران مردم سالاری خبر می داد. اما حکومت ناگهان پیروزی اردوگاه ادوارد شوارنادزه را رسما اعلام کرد. گرجستان نشسته بر بشکه‌ای از باروت منفجر شد. باروت و چاشنی این انفجار را خود حکومت فراهم آورده بود، اما فتیله را کسی روشن کرد که تا پیش از آن کمتر کسی در بیرون از گرجستان حتی نام او را شنیده بود. نام میخائیل ساکاشویلی جوان، پرشور، تیسوش، درس خوانده در آمریکا با همسری هلندی، مردی که گرجی‌ها او را خودمانی میشا، میشای قهرمان ما می‌خواندند. میشا 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 میشا. از میشا، میشایی که در اوج انقلاب گل سرخ در گرجستان 36 سال بیشتر نداشت، یاد خواهیم کرد. از مردی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پی پیروزی انقلاب گل سرخ در گرجستان با ستایش از او یاد کرد. I am proud to stand
beside a president. سربلندم از اینکه در کنار رئیس جمهوری ایستادم که در راه آرمان آزادی چون این رهبری عزم و روحیه‌ای نشان داده است. Who has shown such spirit, determination.
انقلاب اما بیخون ریزی.
میخائیل ساکاشویلی و دیگر رهبران هوادار مردم سالاری زیر بار نتیجه انتخاباتی که تقلب در آن به سود ادوارد شوارنادزه رهبر خودکامه گرجستان به روشنی آشکار بود نرفتند. دوربین تلویزیون ها به تفلیس پایتخت گرجستان دوخته شده بود. برای نخستین بار در یکی از کشورهای برآمده از خاکستر شوروی سابق، مردم برای آزادی و مردم سالاری به پا خواسته بودند. در این میان جوانان گرجی در چارچوب گروهی به نام کمارا یا بس است نقشی سرنوشت ساز داشتند. تک تک جوانان عضو گروه بس است همانند یان پلاخ دانشجوی چک که در راه آزادی میهنش خودسوزی کرد از جان گذشته بودند. اما ادوارد شوارنادزه بر فراز برج عاج قدرت از مردم بیش از آن دور بود که واقعیت‌ها را ببیند. گذشت سالها نیز خاطری که مرگ خونین نیکولای چاوشسکو دیکتاتور رومانی را کمرنگ کرده بود. ادوارد شوارنادزه بی اعتنا به اعتراضات گسترده به انتخابات سرشار از تقلب‌ها و دستکاری‌ها فرمان به افتتاح پارلمان یا مجلس قانونگذاری گرجستان داد. آتش تظاهرات در تفلیس، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ گرجستان زبانه کشید. اصلان آباشیدزه، یار همپیمان ادوارد شوارنادزه و رهبر منطقه خودمختار و نیمه جدایی خواه آجارستان، هزاران آجار را روانه تفلیس کرد تا به سود حکومت دست به تظاهرات بزنند. اما این تظاهرات فرمایشی بی ثمر بود. از سوی دیگر تظاهرات هواداران مردم سالاری روز به روز جانب بیشتری می گرفت. روز 22 نوامبر سال 2003 میلادی، دوم آذر ماه 1382، همزمان با روز افتتاح مجلس در تفلیس، این تظاهرات به اوج رسید. دوربین های تلویزیونی این تظاهرات را برای سراسر جهانیان زنده و مستقیم نشان دادند. در اوج همین تظاهرات هواداران مردم سالاری به رهبری میخائیل ساکاشویلی آماده بودند تا اگر سخن کارگر نشود تیغ‌ها را از نیام بیرون کشند. میخائیل ساکاشویلی به ادوارد شوارنادزه همچنان مست قدرت هشدار گفت که یا باید استعفا دهد یا به زور از اریجه قدرت به زیر کشیده خواهد شد. هشداری که گوشی شنوا نداشت. از همین رو میخائیل ساکاشویلی به هواداران مردم سالاری که همگی گل سرخی در دست داشتند فرمان داد که یاران مجلس را فتح کنیم. وقت فتح مجلس و روبیدن خودکامه یا همکنون است یا هرگز. همکنون یا هرگز، مجلس را باید همکنون تسخیر کرد، فردا خیلی دیر است. این را میخائیل ساکاشویلی رهبر هواداران دموکراسی یا مردم سالاری به یارانش گفت. یارانی بیشتر جوان. در ادامه این برنامه خواهیم دید که شور جوانی آمیخته با شور آزادی خواهی به یک سر شکفتن انقلاب گل سرخ در گرجستان انجامید.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خون ریزی همراه علیرضا طاهری.
و در ادامه مجله شامگاهی آخرین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی کشتی آمریکا جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی جهان پهلوان تختی روز سه‌شنبه وارد بندرعباس محل برگزاری این رقابت‌ها شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرپرست تیم ملی کشتی آزاد آمریکا در هنگام ورود به فرودگاه بندرعباس گفت تختی از پهلوانان اسطوره‌ای کشتی جهان است و مانند تختی بودن نهایت آرزوی ماست. ون استوکس همچنین اعلام کرد تیم آمریکا در تمامی اوزان کشتیگیر دارد و همه این ورزشکاران عضو تیم ملی آمریکا هستند. طی سالیان گذشته این ششمین حضور تیم کشتی آمریکا در جام تختی است. طبق این گزارش تعدادی از دختران خردسال بندرعباسی در حالی که لباس محلی بر تن داشتند با اهدای شاخه‌های گل به هیئت آمریکایی خوش آمد گفتند. 27مین دوره پیکارهای بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی طی روزهای 28 و 29 دی ماه جاری در سالن ورزشی شهر بندرعباس برگزار خواهد شد. یک عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد در صورتی که روند فعلی در زمینه تصمیم گیری های این کمیته ادامه پیدا کند من نیز از این هیئت کناره گیری می کنم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شب گذشته پس از آنکه محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با انتقاد از شرایط موجود در جلسات این کمیته احتمال کناره گیری از این کمیته را مطرح کرد، امروز مهدی خبیری دیگر عضو این کمیته نیز اعلام کرد که در صورت تداوم این اختلافات از حضور در کمیته منتخب فیفا انصراف می‌دهد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال ماه گذشته به یک هیئت 6 نفره مأموریت داد که در مدت 100 روز به اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای انتخاب رئیس جدید این فدراسیون بپردازد. در فوتبال اروپا امشب از مسابقات جام حذفی اسپانیا و انگلیس دیدارهای انجام خواهد شد. در اسپانیا و از دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی کوپا دل ری امشب یک دیدار انجام می شود که تیان تیم بارسلونا در ورزشگاه نیوکام میزبان آلاوس خواهد بود. بارسا در بازی رفت با نتیجه 2-0 به پیروزی رسیده بود. در انگلیس هم امشب دیدارهای تکراری دور سوم اف ای کاپ انجام می شود که طی چند بازی مهم منچستر سیتی با شفیلد ونزدی و میدلزبرو با هال سیتی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و ساموئل اتئو مهاجم کامرونی تیم بارسلونا روز گذشته برای اولین بار از زمان مصدومیت خود در چند ماه گذشته در تمرینات این تیم شرکت کرد. بارسا بدون حضور ساموئل اتئو که نقش گلزن اول این تیم را بر عهده دارد در 1.5 ماه گذشته در لالیگا اسپانیا طعم پیروزی را نچشیده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک شده ایم. نگاهی می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرها. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 60 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه عربستان بر حمایت کشورش از استراتژی آمریکا در عراق تاکید کرد. موسکو فروش سیستم‌های دفاع ضد موشکی به ایران را تایید کرد. و رئیس جمهوری ایران قانون الزام به تجدید نظر در روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به دولت ابلاغ کرد. مجله شامگاهی را می‌بندیم و به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار می‌گوییم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.